أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض ارادت و تحییت صبحگاهی خدمت حضار علی قد، برادران و خواهران بزرگوار. خوشبختم از این که باز هم دولت امید و توفیق دست می دهد که به اقیانوس بیکران سخنان امیرالمؤمنین سفر کنیم و دلهای تشنه خودمون رو از این زلال معطر سیراب کنیم انشاءالله. در نامه 69 امام به این قسمت از کلمات امیر رسیدیم که می فرماید وکزم الغیز و تجاوز عند المقدره و حلم عند الغضب و اصفح مع الدوله تکن لک العاقبه. جملات بسیار منظمی است و فوق العاده عبارات و حروف و کلمات همگونی همخوانی و لطافت زیبایی دارد منهای محتوا. چون استهزار دارید که در کلمات امیرالمؤمنین، حالا ما داریم بحث محتوایی میکنیم الان، اما حقیقتا قالب شناسی یعنی شکل شناسی کلمات امیرالمؤمنین، زیبا شناسی واژگان و عبارات، این خودش باز یه بحث مستقل نیست، یعنی غیر از بحث محتوایی است. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خود اون بزرگ اشاره میکند، میگه نحن امراء الکلام، نحن امراء الکلام، ما فرمان روایان ملک سخنیم، یعنی گفتار و سخن در چنگال ماست. با تمام قدرت، زیبایی و صلابت امیرالمؤمنین کلام و بیان رو استخدام میکند، به خدمت میگیرد و زیباترین تعابیر و واژگان رو به کار میبندد. اما از جهت محتوایی که بررسی میکنیم، در اینجا چهار نکته وجود داره. امام چهار ویژگی رو میفرمایند، چهار پیشنهاد مطرح میکنند، بعد هم میگوند اگر این چهار مسئله شد تکن لکل عاقبه، بدون پایان نیک و فرجام درست از آن توست. حالا یک به یک بررسی میکنیم. اولین دستور این که وکزم الغیظ، میفرمایند که جناب حارس غیظ خودت رو کظم کن. دو واجب هست در اینجا داریم، یکی وکزم کظم و دیگری هم غیظ. غیظ در لغت شدت الغضب، شدت الغضب، وقتی غضب انسان و عصبیت انسان به بالاترین حد ممکن میرسه دیگه چه کار میکنه انسان، اون حالت رو غیظ میگویند، دیگه نهایت عصبانیت ماست. اما کلمه وکزم، کزم، کزم غیظ، هنگامی که میخواستن مشک آب رو عرب ها بخورند، خب این مشک آب رو بالا می آوردند، اگر محکم و قوی بیخ مشک رو نمی گرفتن آب ها می ریخت، دیگه نمی تونستن آب بخورن. این بیخ رو محکم می گرفتن، بعد مقداری که می خواستن دستشون رو باز می کردن، آب می اومد در دهانشون، جرعه جرعه می خوردن. به این گرفتن بیخ مشک می گفتن کظمت السقا، می گفتن کظم السقا، یعنی این مشک رو و ساقیه رو من محکم گرفتم. ریشه لغت از اینجاست. پس کظم یعنی چیزی را و بیخ چیزی رو محکم گرفتن. اگر کسی بیخ گلوی کسی رو بگیرد که نتونه تنفس کنه، یعنی مجاری تنفس رو ببندد، این میشه کظم، یعنی نگذاره این نفسش بیرون بیاد، این میشه حبس نفس، یعنی نفس رو با کظم حبس میکند و میبندد. این معنای اولیه لغوی است. حالا اینجا همونطور که در قرآن هم وجود داره و الان قاری بزرگوارمون تلاوت میکردن آیه شریفه را والکاظمین الغیظ، این استعمال در قرآن و در کلمات امیرالمؤمنین از گرفتن و انسداد و بستن نفس به بستن نفس و کنترل نفس بدل شده، از نفس به نفس رسیده است. هنگامی که انسان مهارتی دارد که بیخ نفس رو میگیرد و به مقداری که میخواهد اجازه فوران نفسش رو میده و کنترل میکند پرخاشگری نفس را، نام این کظم غیظ است. والکاظمین الغیظ همینه. امیرالمؤمنین فرمود مسلط باش به نفست، وقتی نفس میخواد بجوشد و بخروشد بیخ نفست رو بگیر، یعنی کاملا مهار کن. خیلی تشبیه زیباییست، یعنی مانندسازی زیباییست. همونطور که نفس رو میبندند نفست رو ببند، خروش و شراره غضب رو ببند مقابل اون رو و محکم بگیر، نگذار که این غضب بیرون بیاد. خب البته میدونیم این غیظ، گفتیم شدت غضب، تو این کلمه غضب که میرسیم من نکات دیگه خواهم گفت در مورد این دو کلمه. دستور دوم و تجاوز عند المقدره. تجاوز از ماده جواز میاد. جواز یعنی چی؟ یعنی عبور. به گذرنامه، به پاسپورت در کلام عرب چه میگوین؟ جواز. جوازات، اداره گذرنامه، شؤونات الجوازات میشه جوازات. پس جواز به معنای عبور. و تجاوز، بگذر، عبور کن. عند المقدره، در نزد توانمندی و قدرت داشتن. یعنی زمانی که قدرت داشتی و به دشمنت و به بدخواهت تسلط پیدا کردی، زمانی که تریبون دست تو بود، زمانی که مسلط بودی، الان جواب رو بدی، اینجا جواب نده، اینجا بگذر، اینجا گذر کن از انتقام و اینجا به شیوه انتقامی برخورد نکن در زمان توانمندی و نیرومندی. خب طبعا همینطور است دیگه، انسان ها وقتی که با کسی مشکلی دارند یا تصفیه حسابی دارند، این رو میگذارن برای روز توانمندیشون دیگه. بعدم خواهند گفت بالاخره بدان گذار پوست به دباغخانه خواهد افتاد، یه وقتی گذارت به ما خواهد افتاد، بعد اون زمان من بهت خواهم گفت چه خبر است. همینطورم میشه، وقتی توانمندی و قدرت میاد بعد یک یک انتقام ها شروع میشه. و تجاوز عند المقدره، اون روزی که نمیتوانستی، خب نتوانستی، گربه مسکین اگر پرداشتی، گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. بال نداره، پر نداره، ولی خیلی کارا میکند. حالا تو اگر پر و بالی پیدا کردی و توان داشتی و اونجا کاری نکردی، این خواسته من از توست. و تجاوز عند المقدره. سوم وحلم عند الغضب. من همه رو مرور میکنم، بعد یه جنبندی کلی باید داشته باشیم، خیلی لطیفه اینجا. سومین دستور این که حلم داشته باش در هنگام غضبت. کلمه وحلم از ماده حلم، حلم اون اوج صبوری است، یعنی نهایت صبر، قله صبر حلم. به دلیل اینکه حلم از ماده حلم میاد، حلم یعنی عقل، حلم یعنی عقل. صبر خرد ورزانه، صبر خردمندانه، نام اون حلم است. خیلی زیباست. حلیم یعنی متفکر صبور، یعنی خردمند شکیبا. خود کلمه حلم، عرض کردم، حلم به معنای عقله. امیرالمومنین گاه تو نهج البلاغه ناله میزنه، مثل اشک علی رو در آوردن یه عده‌ای، که امام اینطور توصیفشون میکنه، میگه حلومهم که حلوم الاطفال. اینها عقلاشون اندازه یه بچه‌ه، اینا خیلی رشد فیزیکی دارن اما رشد عقلانی ندارن. حلومهم که حلوم الاطفال و عنا بذلک خوارج. امیرالمومنین خوارج رو اشاره میکنه، یعنی اونهایی که حافظ قرآن بودن، پیشانی هاشون پینه بسته بود، نماز شبشون ترک نمیشد، اما تو دعای دست نماز شبشون میگفتن خدایا میشه که شمشیر ما رو به خون پسر ابی طالب رنگین کنی؟ از اینها حلومهم که حلوم الاطفال، اینا عقل ندارن. دینداری بدون عقل، دینداری بدون تعقل، لا خیر فی دین لا فقه له، خیری نیست در دینی که درش فهم و درک نباشه. از اینها ناله می کند پسر ابی طالب. پس حلم از ریشه حلم به معنای صبوری و شکیبایی خردمندانه. فرمود وحلم عند الغضب، و در هنگام غضب حلم بورز و با حلم عمل کن. خب غضب هم که اشاره کردیم، اون خروش ها و نابسامانی های درونی انسان است که هنگامی که امور وفق مراد ما نیست، نفس انعکاس نشان میده. گاهی من به دوستان عزیز عرض میکنم شما کی عصبانی میشید؟ اینو خیلی خرد و کوچک میگم، میگم شما کی تو منزل عصبانی میشید تو زندگیتون؟ وقتی که امورات مطابق میلتون نیست. مگه بناس همه چی مطابق میل ما باشه که ما عصبانی میشیم؟ کی گفته باید همیشه امور طبق دل من باشه؟ باید این اینجا باشه. چرا اینجا نگذاشتید این رو؟ خب نگذاشتن. یعنی اگر دقت کنید ریشه غضب عمدتاً در چیست؟ خودخواهی. خودخواهی، خودشیفتگی. چون من خیلی ممنون خودمم، چون خودم رو خیلی دوست دارم، لذا اگر چیزی مخالف میل من میشه من تحمل نمی کنم. تا تحمل نکنم چی متولد میشه؟ غضب، عصبانیت میاد بسن. اما اگر انسان خودخواهی رو علاج کرده باشه، حداقل همون مقدار که خودش رو میتونه ببینه دیگران رو هم ببیند، عصبانیت در وجود انسان به حداقل میرسه، غضب در وجود انسان به حداقل کاهش پیدا میکنه. ریشه عصبیت ها و غضب ها خودخواهی ها و خودپرستی های انسان هاست. فرمود وحلم عند الغضب، این سه. چهارم وصفح مع دوله. کلمه صفح رو در تفسیر من اشاره کردم، سریع تکرار میکنم. ببینید صفح به معنای این که این ظرف آب رو تمام این رو من خالی کنم و هیچی داخلش نمونه. صفح به معنای احراق الماء تماما، یه آبی رو کاملا ریختن، یه چیزی رو کاملا خالی کردن. صفح به معنای این که انسان تمام ذهنش و دلش رو از خیال بد و کینه و دلنگرانی نسبت به دیگری خالی کند. شما بدی شد بایتون میگید من گذشتم. ز کسی اگر رسیده است بدی به ما بماند. ز کسی اگر رسیده است بدی به ما بماند. به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد. منطق انسان گاه این میشه، امام اب نداره الان با ما بدی کرد، من میگذرم. اما ببینید وقتی گفتید گذشتید، برگردید تو لایه های درونی خودتون ببینید فردا که تو خیابان میبینیدش، روتون این طرف میکنید که اون از او بر بره شما از این بر، یا نه؟ آیا شهامت این رو دارید که این انسانی که ازش گذشتید فردا گیر کرد تو زندگیش، گرفتار شد، اومد پیش شما گفت فلانی این مبلغ رو اینو داری مثلا کمک من بکن؟ آیا روحیه‌شو دارید اونجا این کارو بکنید یا نه؟ اگر داشتید شما صفح کردید، یعنی نه تنها در مقام خارج شما برخوردی نکردید، انتقامی نگرفتید، تو ذهنتون، تو لایه‌های پنهانی نفستون هم هیچ دلخوری و کینه‌ای وجود ندارد. این میشه صفح، این میشه صفح. وصفح مع دوله. دوله یعنی چی؟ یعنی توانمندی، یعنی قدرت، یعنی حاکمیت، نیرومندی. وصفح مع دوله، وقتی توانمند و نیرومند و قابلیت کافی را داری، اینجا کاملا صفح کن و با این شیوه زیبا عمل کن. این شد چهار دستور. حالا پایانش هم بگم بعد اینها رو. تکن لک العاقبه، اگر یعنی انک ان تفعل کذا، اگر اینطور عمل کنی تکن لک العاقبه، بدون تردیدی نکن من علی تضمین میکنم که تمام عاقبت نیک و شایسته از آن توست و تو پیروز و کامیاب دنیا و آخرت خواهی بود. خب حالا برمیگردیم از اول، چند نکته رو باید خدمت دوستان عزیز اینجا توضیح جدی بدیم، شما هم آماده باشید. اولین نکته اینه که کلیت بحث رو بگم. ببینید، همونطور که حکما در گذشته پیش بینی میکردن و میگفتن که حالا با مبانی جدیدم با یه مقداری دستکاری ها اینا مورد قبوله، درسته. در وجود ما انسان ها 4 تا نیروی اصلی وجود داره که بقیه نیروها و توانمندی های ما زیر مجموعه این نیروها و قابلیت ها هستند. 2 نیرو در وجود ماست که اینها استعمار کننده و استخدام کننده اند، یعنی اینها ریاست طلبن، میخوان بقیه توانمندی های ما رو در اختیار بگیرن، یکی مثبت یکی منفی. اون نیروی مثبت درونی ما که ریاست طلب، عقل، قوه عاقله. عقل در وجود انسان حاکمیت دارد، یعنی خداوند این حاکمیت رو بهش داده. عقل در وجود انسان رئیسه، همه کار از فرمان رواست، نماینده و حجت خداست. شما پیامبران رو میگید عقل بیرونی، عقل رو میگید پیامبر درونی. یعنی ان لله علی الناس حجتان، خدا 2 حجت بر مردم دارد، یکی حجت العقل، یکی حجت پیامبران الهی است. پس عقل نماینده خداست تو وجود ما، و طبعا چون نماینده خداست، ان الحکم الا لله، حکم و فرمان روایی هم عادتا باید تو وجود انسان با عقل باشه. لذا عقل سعی میکنه بقیه نیرومندی ها و توانمندی های ما رو به استخدام بگیرد، در اختیار بگیرد. در تقابل با خدا و الله در حکم دادن و ولایت کردن چی وجود داره در نظام بیرونی عالم؟ شیطان. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، شیطان و طاغوت وجود دارد. شیطان هم سعی میکند که یارگیری کنه، سعی میکنه حاکمیت داشته باشه تو دنیای بزرگ. همونطور که خدا حاکمیت داره، اون میخواد ضد حاکمیت خدا تو جهان حاکمیت خودش رو اثبات کند. کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. و اگرم کسی ولایت شیطان رو قبول کنه، پایانش جهنمه. برعکس اون که اگر کسی ولایت خدا رو قبول کند، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. حالا تو وجود ما عقل نماینده خداست، نماینده شیطان تو وجود ما چیست؟ وهم، قوه واهمه، ضد نقطه قوه عاقله، قوه واهمه، قوه تخیل پرور منفی، قوه ترسزای منفی، قوه بافنده منفی که امور منفی رو در ذهن ما پرورش میده، اینها رو پردازش میکند و ما رو از واقعیت‌های تعقلی دور میکند. این بحث ظریفه، دارم میگم خدمتون ها. ببینید کار شیطان چیه در وجود. من یه دوره بحثی داشتم در دانشگاه فردوسی، یعنی یک شنبه ها هر ترم، مگر این ترم های بهاری گاهی که کوتاه میشه، مثل ترم قبلی که سفرهای منم زیاد بود نبود، یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر در دانشگاه فردوسی در آمفی‌تئاتر مهندسی، همکاران عزیزان و دانشجویان عزیز من، شکل خاصی داره اونجا، سلسله مباحث موضوعی تفسیری گفته میشه. 2 ترم قبل بحث شیطان رو مطرح کردیم و تمام آیات شیطان در قرآن، 10 عنوان، جایگاه شیطان، ابزارهای شیطان، اصلا شخصیت شیطان، اصالت شیطان و شیوه های رفتار ما. این یه دیویدی داره با عنوان شیطان که تمام هر چی در مورد شیطان بخواید تو این موضوعات بحث گفته شده تو 10 جلسه کاملا. البته جلسات طولانی هم 1.5 ساعت است و سطح کار هم سطح خاصی است. شیطان هیچ طرح نداره عزیزان، اینو خوب دقت کنید. شیطان اصلا طرح و برنامه نداره. کار اصلی شیطان میدونید چیه؟ نقض طرح‌های خدا، نقض و شکستن طرح‌های خدا، خدش وارد کردن به طرح‌های الهی. خیلی ساده، خداوند میگوید صادق باشید، شیطان میگوید کی از راستی به جایی رسید که تو برسی؟ من کسی با راستی هم به جایی رسیده تو این دنیا؟ باید بزنی، ببندی، بگیرید، ریسک کنی، باید، والا که به جایی، کی از درستی به جایی رسیده است؟ شیطان میگوید امانت داری، میگه با ول کن یه حرفا، زرنگ باش تو دنیا، اگه این کارا رو نکنی کلات پاس مرکه است. خداوند میگوید که و انکه هل ایام آمن کن و صالحین من عبادکم و امامکم، برید در مسیر ازدواج قرار بگیرید. شیطان میگه ازدواج چیه؟ مگر مزاحم میخوای؟ مگر میخوای مشکل برای خودت درست کنی؟ برو آزاد باش، رها باش. ببینید خداوند میگوید احل الله البیع، باید ضوابط اقتصادی در بدبستان هاتون اصولمند رعایت بشه، با چهارچوب بدبستان کنید. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، باید با تجارت و ترازی رفتار کنید. اما شیطان میگه نه، بهترین راه برای رشد و موفقیت چیه؟ ربا. احل الله البیع و حرم الربا. شیطان میاد ربا رو به جای بی غالب میکند به جامعه. پس بنابراین شیطان طرح نداره خودش، بلکه طرحهای خدا رو تو زندگی ما یک به یک چی میکنه؟ نقض میکنه و باطل میکنه. قوه وهم در وجود ما یه چنین نیرویست، دقیقاً این شیطانه. یعنی دستاوردهای عقل ما رو خدشدار میکنه. شما عاقلانه و خردمندانه میگید نه، اینجا صحنه ایست که من نباید تندی کنم. شیطان میگه حق تو بگیر، مگه تو ذلیلی؟ مگه تو زمین بزن، بکوب، برو. چرا اینطوری؟ چرا حقارت داری؟ قوی باش، تو از کی خوردی؟ میریم جلو، پایانش هم خدا میداند. تو همه مسائل این قوه وهم میاد یک به یک دستاوردهای عقل ما رو خدشه‌دار میکنه. من این بحثی گفتم خدمتون، خیلی این بحث کاربردیه تو زندگی. یعنی درون خودتون لحظه لحظه میتونید این رو ببینید عزیزان و تجربه کنید با خودتون. پس این دوتا نیرو در وجود ما توانمندن. حالا این قوه عقل و قوه وهم سعی میکنن که دو چیز رو بیشتر زیر فرمان بیارن از نیروهای درون ما، یکی قوه غضب، دومی قوه شهوت. عقل سعی میکند غضب رو در وجود ما حاکمیت کنه، مدیریت کنه. غضب در وجود ما منفی نیست. اگر غضب تحت حاکمیت عقل بیاد، سرمایه بزرگی است برای ما. شما ببینید خدا به پیامبر چه میگوید. اون آیه شریفه که شما که مهنوسید میدونید، دو آیه در قرآن وجود داره که تو این یک آیه، یعنی هر کدومش 28 حرف الف با وجود داره. یکی آیه 154 سوره مبارکه آل عمرانه، یکی هم آیه پایانی سوره مبارکه فتح که تمام 28 حرف الف با تو این آیه است. این آیه پایانی سوره مبارکه فتح چجوری شروع میشه؟ محمدون محمدون رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجداً، تا ادامه آیه. این پیامبر که رسول خداست، اونهایی که همراه او هستند در برخورد با بدخواهان و دشمنان در نهایت شدت و غضب و صلابت، اما با دوستان در نهایت ملایمت، رحمت و مراوده زیبا. خدا به پیامبر میگوید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. پیامبر دیگه بس تحملت، با این کفار و منافقین که دارن باید میجنگن بجنگ. بعد میگه وقلز علیهم، با غلظت و شدت با اینها برخورد کن. این لازمش چیه؟ غضب. اما کدوم غضب؟ غضبی که در اختیار عقل است. عقل داره مدیریتش میکنه. چون عقل مدیریتش میکند، اونجا که نتیجه مثبت است اعمال میشه، اونجایی که نفسانیت و مسئله شخصی اعمال نمیشه، اونجا که دفاع از جان، مال، ناموس، وطن، شرافت، این غضب به صحنه میاد. با تمام صلابت انسان، من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون اهله فهو شهید، من قتل دون نفسه فهو شهید. تو روایات ما کسی که در دفاع از جانش، مالش، ناموسش کشته بشه شهیده. این غضب میخواد که انسان توانمند، و الا همون میشه که غربی‌ها یک بالاخره اصطلاحی دارن کچ پوتیتو، این بالاخره همون ببخشید دیگه میشه سیب زمینیه اونچنانی مثلا، بله، وقتی نیست اون غضب و اون حمیت نیست. امیر تو نهج البلاغه میگه ذلیل است، پست است، خاک بر سر جماعتی که فی اقر دارهم، پشت دیوارهای خونهشون با دشمن گلاویز میشن. یعنی غیرت و غضبی ندارن که مقابل دشمن رو صد کنن. و پس این غضب هنگامی که میاد در خدمت عقل قوقا میکند. واقعا خود صاحب سخن امیرالمؤمنین اون غضب‌های علی چی بوده است؟ مکانت خیلی عجیب. و کانت ضربات علی ابن ابی طالب اوتارا ازع تلا قد و ازع ترز قد ته. علی یک ضربه بیشتر نمیزد به دشمنانش. اگر از بالا میزد نیم میکرد، اگر از پهلو میزد نیم میکرد. این غضب و قدرت، در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود تو دانی کیستی. اونجا که باید بزند، یکی این همین ماجرای عبر ابن عبدود رو که شنیدید، خب این فارس یلیل بود، وقتی سوار اسب میشد کسی نمیتونست جلوشو بگیره. برید بخونید تاریخ رو. وقتی اومد تو جنگ احزاب صدا زد هل من مبارز، شعر خوند، اونا رجز میخوندن دیگه. رجز یه بحر در عروض دیگه، مستفعلون مستفعلون یا مفتعلون مفتعلونه، چون اصلا تکون میده انسان رو، بهش میگن رجز. رجز میخوند، شروع کرد بخوندن. ولقد بهت من النداء بجمعكم هل من مبارز، من که گلوم گرفت شما که ادعا میکردین طالب بهشتی، چرا نمیایید به مسلمون ها؟ مسلمون ها همشون ببخشید اجاره کرده بودن سوراخ موش، کسی نمی اومد جلو. هیکل و هیبت و پرید از رو خندق، اومد این طرف با اسبش، سوارکار ماهر، همه مونده بودن. بار اول، بار دوم، بار سوم علی گفت یا رسول الله من برم دیگه. مرتبه سوم که حجت بر همه تمام شد، علی جوانه، پیامبر فرمودن علی برو. اما بیا، اومد رسول خدا عمامه خودشونو بر سر مبارک علی بستن، فهمتن حالا برو. امیر المومنین این شعرهای عمر ابن عبدود شروع کرد با شعر جوابش دادن. لا تنجلن لقد اتاک مجیب و صوتک غیر عاجز زونیت و بسیلت و صدق منجی کل فائز انی لارجو ان اقیم علیک نائحت الجنائز من ضربت تجلا تبقا ذکرها عند الحظائز. گفتی کی میخواد بیاد جوابت بده؟ من میخوام جوابت بدم، اونچنان جوابت میدم، ضربه بهت میزنم که تا ابدیت برات ناله کنم. وقتی که اومد مقابل عمر ایستاد، عمر گفت مسموک، اسمت چیه؟ گفت علی. گفت علی ابن عبد مناف. گفت نه، علی ابن ابی طالب. عمر تکون خورد، گفت غیرک یا ابن اخی من بنی اعمائک. اینا که من دارم میگم مو به مو از کتاب المناقب احمد ابن موفق خارزمی قرن ششم، این عالم بزرگوار حنفی دارم براتون میگم. گفت نه، برو بگو یکی دیگه بیاد، من به تو کار ندارم، چون با بابات رفیق بودم، نمیخوام با بچش بجنگم. گفت نه، اتفاقا من دوست دارم که انی احب ان احریق دمک، من تمنایی دارم که خونت بریزم. تحریکش کرد امیرالمومنین که دیگه نترسه بیاد جلو. خب بعد دیدید جنگ به کجا کشید، اون مرد پهلوان اونچنانی قبار میدان رو گرفت، از وسط پیامبر نگرانن، سرشون رو بلند کردن، گفتن خدایا در بدر عبیدت ابن حارث رو از من گرفتی، در احد حمزه رو گرفتی، خدایا امروز علی رو از من نگیر. خیلی صحنه با شکوه عجیبی بود. یه مرتبه قبار از وسط میدان بلند شد، از وسط قبار صدای تکبیر اومد، پیامبر افتادن به خاک سجده کردن. علی اومد بیرون، اما از میل قبار که اومد بیرون، از همون جایی که شب 19 هم بعد ضربه خورد، دیدن خون داره میاد، ضربه بر سر مارکش هم خورده بود، خون داره میاد. پیامبر در آغوشش گرفت، گفت ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامه. علی این یه ضربتت از تمام عبادت جن و انس تا قیامت بالاتر، چون این ضربت اسلام رو نگه داشت، فعلا اسلام رفته بود. خب این شجاعته. حالا این رو گوش کنید، خواهر عمرو بن عبدود شاعر توانمندی است، خنسا از شعرای بزرگ جاهلیت عربه، اومدن خبر دادن بهش که برادرت کشته شده. یک مرتبه صدای زجاش بلند شد، ایستاد، گفت من قتله؟ کی کشت برادرم رو؟ گفتن علی ابن ابی طالب. اشکاشو پاک کرد، دیگه تا آخر عمر گریه نکرد. گفتن چی شد؟ گفت اگر کسی اونقدر شجاعت داشته باشه که مقابل علی بایسته، با علی بجنگه، نباید براش گریه کرد. بعد شعر این، حالا دیگه شما حوصله شما نیست من بخونم، این مطالب رو خودش به شعر گفته تو دیوانش خنسا. لو کان قاتل و امرن غیر قاتله بکیته ما اقام الروح فی جسدی. اگر غیر علی برادرم رو کشته بود تا آخر عمرم براش گریه میکردم، اما کسی کشتش که نباید گریه کنم برای این کشته، چون شجاعت داشته مقابل علی ایستاده. خب ببینید این غضبه، اما این کدوم غضبه؟ این همون غضبیه. لا اله الا الله، من کمی نمیخوام، میترسم احساساتی بشم نتونم درست مطلب بگم، اما بالاخره ببینید این همون غضبیه که شنیدید وقتی حضرت اومدن و دیدن این وضعیت رو، این بچه ها رو، این زن رو، اومدن گفتن که بالاخره شما کسی چیزی گفت؟ نه، من شوهرم در نبرد با علی کشته شده است و علی به من نرسیده، علی سرکشی از من نکرد. خب امیرالمومنین اومدن شنیدید و با همون وضعیت رو بخوابن رو زمین و بچه ها رو پشتشون سوار کنن. بعد بچه ها بگن که خب شترها که صدا میکنن، تو چرا صدا نمیکنی؟ بعد علی شروع کنه صدا کردن بچه ها رو. بعد صورت شروع تنور بگیره بگه زق یبن ابی طالب حر دنیا، پسر ابی طالب آتش دنیا رو ببین. این دل نازک علی است که تا که یک چشم عشق یتیم رو میبینه تمام وجودش میلرزه. این همون بازویی است که امر رو میزند. این کدوم غضبه؟ غضبی که در اختیار قوه عاقله است، نه غضبی که این غضب کوچه بازاری، نه غضبی که زندگی سوز است، نه غضبی که رفاقت سوز است، نه غضبی که عقل بنیان افکنه و در اختیار قوه وهمه که ماها گرفتار هون میشیم متاسفانه. پس بنابراین عقل میاد غضب رو کنترل میکنه، مبارک میشه این غضب. وهم میاد غضب رو میگیره، میشه ویرانگر، میشه مخرب. همونو که عرض کردم، جنایت ها عمدتا قتل ها ریشه در غضب داره. قوه شهوت هم همینطور، عقل میاد شهوت رو مهار میکند، همه شهوات رو من جمله شهوت جنسی رو. و بالاخره میدونید این نیروی جنسی در وجود انسان، بنده با جرأت عرض میکنم، بحث فرویدیسم نیست، کارآمدترین غریزه در وجود انسان هاست. این غریزه کارآمدترین غریزه است، حساسترین غریزه است در وجود انسان. و ببینید چه کسانی در طول تاریخ لغزیدن، عزیزان زمین خوردن. اخیراً کی بود؟ رئیس بانک جهانی. بعد از او کی بود؟ رژیم اسرائیل، نخست وزیر سابق، و همینطور همه جای دنیا. چه کسانی زمین خوردن، حیثیت و اعتبارشون رفت، زن و مرد، رو این غریزه. این غریزه خیلی حساسه، خیلی ویرانگره. اما در این حال از اون طرف با جرأت باز میگم، مؤثرترین غریزه در وجود انسان همین غریزه است. شیخ اکبر رو اسمشو شنیدید؟ شیخ اکبر میدونین کیه؟ محی الدین عربی، همونی که وقتی حضرت امام در اون نامه‌ای که نوشتن به گورباچوف توصیهش کردن که نوشته های محی الدین رو بخون. خب تو عرفان صاحب نظر، حالا اختلاف نظر در عقایدش هست در بعضی زمینه ها، اما دیگه شیخ اکبر بهش میگن. اصلا کلمه شیخ یعنی بزرگ، تو هر دانش به یه نفر میگن شیخ، در فلسفه فقط یه نفر رو میگن شیخ. اگر گفتن قال الشیخ یعنی کی؟ یعنی بوعلی سینا. در فقه یک نفر رو میگن شیخ، این همه شیوخ اما به یه نفر میگن شیخ. اگر گفتن قال الشیخ در فقه یعنی شیخ طوسی. در عرفان وقتی میگن قال الشیخ یعنی محی الدین. محی الدین میگه من در مکه میرفتم درس یک معلمی، یه خانومی که ازش درس میگرفتم. قبل از من یه دختر خانومی میومد تو این درس، اون درس میگرفت. وقار، متانت، ادب، خصوصیات این زن منو متحیر کرده بود. این دختر استعدادش، من جذب این شدم. یک مرتبه دیدم یک حالاتی در وجودم پیش اومده که برام بی سابقه بود. شروع کردم به شعر گفتن. دیوانی رو میگه به نام ترجمان الاشواق، برترین دیوان عرفانی است تا الان، یعنی زبان شوقها، بازگو کردن شوقها. در مقدمش شروع دیوان رو با نام همین خانم شروع میکنه که دختری بوده است ایرانی، اتفاقا که در مکه درس میخونده، از خاندان بزرگ اصفهان. مرضی من مریضت اجفانی عللانی به ذکرها عللانی، تال قلبی لطفلت ذات شوق و نظام و منبر و بیانی، من بنات الملوک من آل فرس من عظیم البلاد من اصفهانی. همون اولش با نام این دختر خانم که اسمش نظام بوده، نظام اصفهانی شروع میکنه شعرش رو. هر شعر با نام نظام شروع میشه اما با عظمت و جلالت الهی به پایان میرسد. اصلا تکون میخوره انسان. محی‌الدین میگه دنیای جدید رو این زن برای من باز کرد، عالم جدید رو. این غریزه اگر در جای خودش قرار بگیره شکوفا میکنه. در وجود مرد استعدادهایی است که به دست جنس خودش پر نمیشه، در وجود زن استعدادهایی است که به دست جنس خودش شکوفا نمیشه. اینو جنس مخالف شکوفا میکنه در ارتباط سالم و درست. توجه دارید، همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت، به تعبیر سعدی. اگه این غریزه در جای خودش استفاده بشه با هدایت عقل، قوقا میکنه. خیلی از این اکتشافایی که شما در دنیا دیدید از همینجا برخواسته است، اختراعات، اکتشافات. اما وقتی این غریزه میاد در اختیار چی قرار میگیره؟ وهم. همین میشه که میبینید، همین دنیای آلوده‌ای که میبینید دیگه چقدر رذالت ها و خباثت ها دیگه به کجا کشیده کارشون. من خجالت دارم نمیتونم بگم در خدمت شما کجاین تو این قضیه، تو دنیا به چی دارن رسیدن، به چه عمل جراحی ها، به چه کارها، به چه مسائل، چه هزینه ای تو این دنیا داره صرف میشه روی این. به هیچی بشریت قد هزینه نمی کنه امروز تو دنیا که رو سکشوال هزینه میشه. این لزبیان ها، این هموسکشوال ها، همین اصلا جز خجالت چیز دیگری نیست برای انسان های متفکر و عاقل. این رفته شهوت در اختیار چی؟ در اختیار وهم قرار گرفته. حالا دقت فرمودید، در وجود انسان قوای درونی ما یا در اختیار عقل است یا در اختیار وهم است. اگر در اختیار عقل قرار گرفت میشیم ربانی، اگر در اختیار وهم قرار گرفت میشیم شیطانی. وجودمون میشه یا ربانی یا شیطانی. این قصه وجودی ما انسان هاست عزیزان. اون تزکیه‌ای که شما در قرآن شنیدید و نفسن و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، یعنی همین، یعنی انسان بتونه توانمندی های درونی خودش رو سره و ناسره کنه، بده دست خدا توسط عقل و دست وهم و شیطان ندهد و جدا کنه. حالا برمیگردیم به بحث خودمون. ببینید امیرالمؤمنین ریشه بحثشون همینه تو این چهار جمله. این غضب را، این غیظ را باید کنترل کنی، بدی دست عقلت. اما امام چهار تا جمله گفتن و حالی که اگر دقت کنید به متناتون مراجعه کنید، نگاه کنید به متن، ببینید کظم غیظ با حلم در نزد غضب مگه یکی نیست با هم؟ خب یکی اینها با هم. امام فرمودن کظم غیظ کن و حلم کن در غضب، خب هر دوش یکیه. از اون طرف تجاوز عند المقدره، در زمان قدرت بگذر. واصفح مع الدوله، وقتی دولت داری بگذر. خب هر دو با هم چی شد؟ باز یکی شد. یعنی این چهار تا جمله، جمله های مفردش با هم یکیه، جمله های زوجش فردش با هم یکیه، جمله های زوجش با هم یکیه. دقت کردین این رو؟ چیه این سر، این چیه؟ خیلی نکته زیبایی است که میخوام عرض کنم خدمتتون. اولا اینکه این نکته ادبی رو بگم بهتون، شیوه سخن گفتن سه جوره در معانی بیان، یا اینکه شما میزان مطلبی که میخواید بگید با عباراتتون برابره، یعنی محتوا و قالب برابره با هم، اسم این میشه مساوات. کلماتی که به کار میبرید با اون مرادی که دارید با هم برابره، مساوات. دیگه صرف جویی در کلامم کردید، به اندازه گفتید. اما الذين سعدوا ففي الجنه، اما الذين شقوا ففي النار. سعیدان در بهش، اشقیا در جهنم، تموم شد. این میشه مساوات. اما گاهی کلماتی که شما به کار میبرید از مطلبی که میخواید بگید کمتره، یعنی این هنر رو دارید که یه مطلب مهم رو در قالب چی بگید؟ کوتاه بگید. اسم این چیه؟ ایجاز. ایجاز یعنی موجز میگید اما پر. چی بگه سعدی؟ برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است. این نیم خطه اما محتواش چیه؟ خیلیه. این ایجازه. البته موجز گفتن باید جوری باشه که مخل نباشه، یعنی فهم رو برسونه. بهترین کسی که موجزگو بوده از خود امیرالمؤمنین است. کلمات قصار علی همه ایجازه. همین جمله که همه تون حفظید، المرء مخبوع تحت لسانه، شخصیت انسان زیر زبان اوست. چند کلمه این المرء مخبوع تحت لسانه، چهار تا کلمه و نیم خط هم نمیشه، یک چهارم خط، اما محتوای این چیه؟ تمام شخصیت انسان در زیر زبان آدمی است. یعنی انسان ظاهری دارد، خیلی ها رو ظاهرشون میبینید قیافه ساخته و پرداخته، اما خواهش میکنم اینو امتحان کنید، یه چیزی بپرسید، یه جمله، تا لب باز میکنه اصلا تمام خیال ذهنی شما رو سنگ فرش میریزه میشکنه، میگید کاش نمیپرسیدم، دهان باز نمیکرد، چقدر خنک، چقدر جاهل، چقدر بیارزش. تمام شخصیت این همین 2300 تومن لباس شد. همین لباس گران پوشیده، همین به لباس اون چرا نیست، همین شخصیتی نیست پشتش، همین تیپیه که زده به ظاهر. اگه این تیپش ازش بگیرن هیچی نداره. و حالی که بنال بلبل، بنال بلبل اگر با منت سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، خر ار جامه زر بپوشد خر است. درست این سخن قول پیغمبر است. مگر این میتونه چی باشه؟ بالاخره شخصیت درونی انسانه که جلوه میده به این لباس، به این ظاهر، به این تیپ، به این شکل. چقدر میشه تو این کلام امیرالمومنین صحبت کرد؟ این میشه همون شعر نظامی که تا شخص سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. تا لب باز میکنه یک کسی میگه مش استخوان، اما تا لب باز میکنه اصلا محو میشه. گاهی یادم به حضرت استاد رضوان الله تعالی علیه در حین درس، یه روز درس سنگینی هم بود، همینطور من گوش میدادم، یه مرتبه قلم رو کاغذ بردم نوشتم کاش هر روز تا به گاه غروب می نشستیم و درس میخواندیم، با نگاهی پر از محبت و شوق بر لبان تو خیره میماندیم. گفتم تا آخر، بعد از درس براشون خوندم دیدم منقلب شدن. یعنی گاه میبینی اصلا محو میشه انسان. اون شخصیت علمی وقتی میاد بیرون در قالب کلمات، اونگاه نشان داده میشه که مخاطب کیست و چیست و ارزش وجودی اون کدام است. المرء مخبوع تحت لسانه. چقدر مطلب میشه از این کلمه استخراج کرد؟ این میشه ایجاز. عکسش هم داریم، گاهی یه مطلب کوچک، حالا این مطلب کوچک رو میخواد منتقل کنه، چقدر صحبت میکنه؟ 10 دقیقه. گاهی بعضی ها میان یه مطلبی، حالا اینجا باز همونطور محرمانه پشت رادیو عرض میکنم، عرض به خدمت، گاهی بعضی ها میان مثلا تو مشاوره ها یا تو مسائل مثلا مطلبی رو سوال کنن از ما، چیزی بگن. من میبینم مطلبی که 2 دقیقه باید سوال کنه این 20 دقیقه توضیح میده. 2 خیال برام میاد، میگم یا این ما رو خیلی احمق دونسته که گمان کرده ما نمیفهمیم، میخواد ما رو شیر فهم کنند، هی توضیح میده هی توضیح میده، یا بنده خدا خودش مشکل داره دیگه، از دو حال خارج نیست. این میشه اتناب. اتناب یعنی این که شما یه مطلب کوتاه رو هی میگید با چه خبره دیگه، بالاخره چه صرفه جویی کنید. یه بحثی داریم تو زبان شناسی و لنگوستیک به نام اقتصاد زبان. اصلا زبان اقتصادیه، دوست داره کم کلمات رو دوست داره کوتاه کنه. اگر خیار سخته، زبان دوست داره بگه خیال، راحتش کنه. اصلا فونتیک زبانی اقتصادیه، دوست داره کوتاه کنه زبانها رو، واژگان رو سخت نگه. توجه داری؟ اتناب. حالا البته گاهی اتناب در یه موارد نادریه به ندرت که اونجا جالبه. مثل چی؟ نمونه قرآنی شما چنیده باشی، خدا از موسی سوال کرد ما تلک به یمینه که، یا موسی، آقای موسی چیه دستت؟ جوابش یک کلمه بود، هیه عصایه، این عصای من. خدا همین رو سوال کرد. یک مرتبه موسی شروع کرد به گفتن هیه عصایه اتوکل علیها و احش بها. خدا دید دیگه داره هم تو سخنرانی میکنه دیگه، ادامه میده ول نمیکنه. خدا فرمود ولیه فیها معارب اخرى، ما هم کارهای دیگه داریم، بس جناب موسی. حالا آیا این به خاطر سخندرازی موسی بود؟ نه، این اتناب پسندیدهه. چقدر فرصت پیش میاد تصور کنید یه مرتبه به شما اجازه بدند که اون ماه پاره سفر کرده آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، یه مرتبه شما بخواید مصاحبت کنید با اون عزیز بزرگ، بعد شما چقدر طول میدید کلام رو؟ رها میکنید سخن رو؟ نه. یه مرتبه خدا به موسی گفته است آقای موسی، خب دیگه فرصت و غنیمت داشته و میخواد این گفتگو رو از دست ندهد. این اتناب مفیده، اما در مجموع اتناب خوب نیست. ایجاز خوب است اگر مخل باشه، و مساوات هم که معمولی سخن گفتنه. اما امیرالمومنین اینجا ایجاز نگفت، مساوات هم نگفت، اتناب کرد. اتناب دلیل میخواد، اتناب دلیل میخواد. یعنی ناچارم دیگه این اصطلاحات رو بگم، بحمدالله من متشکرم، گیرایی مطلب رو حس میکنم واقعا. ببینید گاهی ما اتنابمون ذکر خاصه بعد از عامه. یعنی چی؟ یعنی شما میخواین برین سفر، برین عمره، بعد به خانواده میگید، به اطرافیان میگید، میگید همه خانواده رو بعد که من اومدم دعوت کنید برای اطعام، برای نهاری، شامی فلان، مخصوصا آقا عمومون رو، مخصوصا فلان خانوم رو، چون میدونید اگر فلان خانوم یا فلان آقا دعوت نشن بعد بساط شما چی میشه؟ مکه شما تبدیل میشه به عزا. لذا رو اون خیلی تاکید دارید. وقتی شما گفتید همه فامیل رو دعوت کنید، شامل اون شد یا نشد؟ چرا؟ اما بعد میگید مخصوصا، این میشه ذکر خاص بعد از عام. خدا اینو تو قرآن داره، قل من کان عدوا لله و ملائکته و لجبریل و میکائیل، بگو هر کسی که دشمن خداست و دشمن ملائکه خداست و دشمن جبریل. آیا جبریل جز ملائکه است یا نیست؟ بله. خب نیاز نیست که اسمش خدا دوباره بگه. چرا گفته میشه این ذکر خاص بعد از عام؟ علت داره. مثلا تو همین ماجرای جبریل، جبریل که میدونید در اصل یعنی چی؟ ایل به عبری یعنی خدا، گبرا و جبرا یعنی عبد، جبرائیل، گبرائیل یعنی عبدالله، کمون که میکائیل یعنی عبیدالله، اسرائیل لقب یعقوب یعنی جندالله، سرباز گوش به فرمان خدا، ایل یعنی خدا. خب وقتی جبرئیل رو گفت، ملائکه رو گفت، جبرئیل هم داخل اینها بود. اما چرا اسم جبرئیل آمد؟ چون این تفکر در میان یهودیان بود. یهودیان معتقد بودن که پیغمبر خاتم باید از بنی اسحاق باشه، نه از بنی اسماعیل، باید از فرزندان اسحاق باشه، فرزندان اسرائیل باشه، نه از فرزندان اسماعیل و از عرب. اما اینجا یک مشکل اداری پیش اومده، خدا ابلاغ رو زده به اسم یک بنی اسرائیلی، اما این مأمور ویژه که می آورده بین راه دست برده در اوراق اداری کرده، اوراق محرمانه، و اسم رو عوض کرده بین راه. لذا گفتن خان الامین. جبرئیل چیکار کرده؟ خیانت کرده. یهود با جبرئیل دشمنن، از جبرئیل بدشون میاد، میگن این خیانت کرده به یهودیان. این جدی ها، افسانه نیست که میگن، میگن خیانت کرده به یهودیان. لذا همیشه خدا نام جبرئیل رو که در قرآن میبرد با کدوم صفت میبره؟ با صفت امانت، با صفت قداست، روح القدس، روح الامین. این حرفا نیست، این حرفای بچگانه چیه؟ من کسی میتونه تو کار خدا دست ببرد؟ من کسی میتونه انتخاب خدا رو عوض کند؟ این چه حرفیه که شما میزنید؟ چون اینطوره، لذا اسم جبرئیل رو خدا جدا مطرح میکنه. پس گاهی ممکنه کلمات طولانی تر باشه به دلیل خاص، یعنی یه خصوصیاتی است که باید گفته بشه. اینجا مطلب اینه. یه چیز دیگه هم باید بگم تا لطافت و زیبایی این مطلب دیگه 100% خودتون دیگه حلش کنید، نیاز به گفتن منم نباشه. ببینید پیامبر اسلام فرمود انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. من نیومدم که اخلاق درس بدم به انسان ها، من اومدم مکارم اخلاق رو بگم. میدونید فرق بین اخلاق و مکارم اخلاق چیه؟ به عنوان نمونه عرض میکنم، این متداول در بین این بازاری ها. فرض بفرمایید یه کسی مثلا زمین میخوره، ورشکست میشه، بعد میان خیرین، خیرخواها جمع میشن و عرض به خدمت حضرت عالی، میان جمع میکنن این طلبکارها رو، طلبکارها رو جمع میکنن، چکاشونو میگیرن، تمام چکا و سفته هایی که دارن میگیرن، بعد که این شکستفته ها رو میگیرن میگن خب آقا بیان این بنده خدا زمین خورده، برشکست شده، مقصرم نبوده، بالاخره اوضاع اقتصادی خوب نبوده، براش مشکلات ایجاد شد، بیان شما چکاتون رو بدین 20% بگیرید از پولتون رو. خیلی ها میان میدن دو چکاشون رو 20% از طلبشون میگیرن، میگن خدا بوده برکتی طلب ما سوخته بود، حالا 20% هم غنیمت میگیرن میرن. اینها الان دارن چیکار میکنن؟ اینها الان دارن بخشش میکنن دیگه، دارن میگذارن دیگه، اینا خیلی کار خوبیه دیگه، الان دارن میگذارن و بنده خدا رو رهاش میکنن. اما تو اینها یه کسی هست که چکشو میده میگه من هیچی نمیخوام، 20% هم نمیخوام، بگی آقا اینم چک من دست من داری، نخواستم من طلبم رو. این از بقیه الان مردانگیش و جودش بیشتره. تا اینجا این اخلاقه، درست؟ حالا میگذاره همه جمعیت میرن، تمام طلبکارا، بعد صدا میزنه این بدهکار رو، این بنده خدا شکست خورده رو صداش میزنه، میگه عزیز من میدونم که تو یک سال خونه افتادی، هیچ درآمدی نداری، دختر دانشجو دانشگاه آزاد، پسر دانشجو هم داری، هزینه های زندگیت هم بالایه، میدونم که مشکل داری، این چک من رو بگیر، قابل شما رو نداره، ان شاءالله اگه یه زمانی داشتی به من بده. یک پولی هم دسته میگذاره تو دستش. اسم این چیه؟ این مکارم اخلاقه. تا اون مرحله قبلی اخلاق بود، اما این مکارم اخلاقه. توجه فرمودین؟ یعنی شکل عوض شد، جور دیگری شد قصه اصلا. این شد مکارم اخلاق. پس مکارم اخلاق از اخلاق خیلی بالاتره. امیرالمومنین اینجا اخلاق و مکارم اخلاق رو دارن میگن. حالا با هم الان مشخصش میکنیم. اول فرمود غضبت رو کنترل کن و وقتی که به قدرت رسیدی بگذر، توانمندیش داشته باش، بگذر و انتقام نگیر. در عفو لذت است که در انتقام نیست. این مرحله اخلاقه. اما بالاتر از این، وحلم عند الغضب واصفح مع الدوله. این مکارم اخلاقه، این مکارم اخلاقه. الان روشن میشه بیشتر باز خدمتون. ببینید، کظم گفتیم بیخ چیزی رو گرفتن. وقتی انسان غیظش رو کنترل میکنه، با قدرت نمیگذاره این غیظش بیرون بیاد، زحمت داره دیگه، بود فشار بیاره رو خودش، هی میخواد اینجا غضب، اونجا از خودشو کنترل میکنه، نگه میداره، الله اکبر، استغفرالله. مثلا وقتی دستش بازه میخواد تسلط پیدا کنه، خودشو کنترل میکنه، کاری نمیکنه. اما اگر این تمرین و ممارست ادامه پیدا کرد، کم نیاوردیم، اگر ادامه دادیم این کار با نفس و تهذیب و تزکیه نفس رو، اگر این رو ادامه دادیم، بعد چه اتفاقی میفته؟ خوب عرض منو دقت کنید. بعد اتفاقی که میفته اینه، این حالت غضب نکردن و عصبانیت نشدن در وجود انسان ملکه میشه. یعنی تو صحنه عصبانیت که قرار میگیرید، اصلا نیاز نیست خودتون رو کنترل کنید، خود به خود چی میشه؟ سلف کنترل. اصلا خود به خود کنترل میشه انسان، خود به خود کنترل میشه. خیلی عجیبه این. گاهی شما تمرین میکنید که مثلا به دیگران احترام بگذارید، تمرین میکنید به دیگران احترام بگذارید، اما گاهی احترام گذاشتن به دیگران تمرین نیست، جزو وجود شماست. اصلا نمیخواد که به خودتون یادآوری کنید که حالا من دیدم مواظب حرف زدنم باشم، نه، اصلا شده شاکله شما و شخصیت. توجه دارید؟ یه وقتی من وارد شدم مزرم بارا که از تو استاد تنها بودیم و تو اتاق خصوصی ایشان یه بحثی رو من میگفتن، دیدم که هی وسط صحبت من بلند شدن، باز یه رو بعد بلند شدن، من گفتم شاید پاشون ناراحته مثلا، اون سالهای اولی بود که من خدمت شد، باز بلند شدن، من اصلا مات موندم. خدا میداند یک مرتبه متوجه شدم، دیدم آقا وقتی بلند میشن که یه آقازاده 7-8 ساله، یه پسر 7-8 ساله میاد تو اتاق، میره بیرون. بعد که دقت کردم، سوال کردم، دیدم این پسر میهمان خونشونه، بچه میهمانشونه، وقتی میاد تو خونه به احترامی بلند میشن، بازی میره مینشینن. اصلا دست خود این مرد نیست دیگه. احترام کردن به دیگران تو وجودشه، خصلتشه، ویژگی شخصیتش، اصلا دیگه اصلا شده ذاتش. تمام فضائل و خوبی ها عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار همینطوره. اول مشکله، یعنی شما اول میخواید بگذرید نمیتونید، اول میخواید ادبیات و کلامیتون رو کنترل کنید؟ نمیتونی، مشکله، خیلی نظارت میخواد. باید با تمام اونی که در علم اخلاق، علمای اخلاق قدم اول رو چی میگن؟ مراقبه. مراقبه از ماده چی میاد؟ رقیب. رقیب میدونید یعنی چی؟ یعنی نگهبان. تو شعر رودکی داریم: چونان حصاری که گذر دارد از رقیب، مانند زندانی که از مقابل نگهبان فرار میکنه. رقیب یعنی نگهبان. مراقبه یعنی شما خودتون نگهبان، پاسبان خودتون میشید. خودتون مراقب خودتون میشید. توجه دارید؟ میگن اول مراقبه، بعد محاسبه، بعد مشارطه. ما تو تمام رشد، این من خواهش میکنم کاملا جدی بگیرین تو ذهنتون، تو هر مسیری که قدم بردارید از مسائل سلوک، تهذیب، تربیت نفس، رشد و کمال، قدم اول، قدم‌های اول سخته، دشواره. اما اگر تحمل کنید، این دشواری‌ها رو بپذیرید، بیاید جلو، بعد دیگه چی میشه؟ آسان میشه. ادعی که میخوان مثلا حالا زمان شرایط مناسبه، مثلا میخوان بلند شن سحری وقتی، اون اوائل کار چقدر براشون سخته؟ خیلی سخته. اما تجربه شده بعد که ملکه میشه مدتی این مقاومت، بعد دیگه شما خودتون بیدار نمیشید، بیدارتون میکنند. ادعی گفتن عشق اولش سخته اما بعد آسان است. حافظ از اونهایی که مکتب اول رو اعتقاد دارد: الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اما مولوی نه، مولوی عکس این رو میگه، میگه عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد آن که بیرونی بود. میگه اول سخته، اگر تحمل سختی هاش کنی بعد آسان میشه. توجه فرمودید؟ این خیلی مهمه. یعنی واقعا تو این خصوصیات، این که امام فرمود وکز ملغیز، حالا اگر انسان اینو تمرین کنه، ممارست کنه، بعد میشه وحلم اندل غضب، بعد اصلا براش مشکل نیست که بخواد غضبشو کنترل کنه، خیلی راحت، اصلا ماتتون میزنه. اگر این جمله رو به ما میگفتن ما چیکار میکردیم؟ حالا این جمله رو گفتن، اصلا خیلی آرامش، اصلا تکان نمیخوره، نه خم تو ابرو میاد، با کمال اعتدال کاملا داره تحمل میکنه. و تجاوز عند المقدره، اوجش میشه وصفه مع الدوله. اگر تونستی تو زمان قدرتمندی خودتو کنترل کردی، برخورد نکردی، بعد به جایی میرسی که اصلا برخورد کردن تو وجودت نیست دیگه، مسلط تمام و کامل بر کنترل چنین حالاتی شده ای. تکن لکل عاقبه، بدون در این صورت عاقبت از آن توست. یه جمله تو این عاقبت هست، ما سه تا کلمه داریم: عقبا، عقبا، عقوبه، عاقبه. همشون ریشهشون مشترکه: عقبا، عقوبه، عاقبه. عقبا همیشه در موارد خیر میاد، پایان نیک همیشه عقباست. در مورد بهشت چی داریم؟ عقبت دار، عقبت دار، بهترین پایانها و منازله. عاقبت، عقوبت در شر همیشه، عقوبت پایان بد، عاقبت عمومیت داره. فرمود تکن لکن عاقبه، یک پایان پسندیده ی جالبی در انتظار تو خواهد بود که با آن مواجه خواهی شد. خب، وستسلح کل نعمت انعمه الله علیک. ترجمه ساده و ابتدایی میکنید: صلاح، صلاحیت بده، صالح بدار تمام نعمتهایی که خدا بر تو ارزانی کرده است. وستسله کل نعمت. اولا نعمت به حیوانات، حیوانات دو گونند، حیواناتی هستن، اصلا کلن به حیوانات میگیم بهائم دیگه، بهیمه، چون بهمن، چون بلد نیستن حرف بزنن، البته خوب حرف میزنن، ما داریم بهشون اتهام میزنیم، اونا هم به ما همین رو میگن، حیوانات میگن بلد نیستن حرف بزنن، ولا اونا که خوب حرف میزنن، حسنک کجایی میگن، حسنک دوان دوان آمد. اما به زمان و به گمان ما اونا حرف نمیزنن، حیوانات، بهائم. اما اگر رازهاشو بدونیم حرف میزنن، ماجرای سلیمان و مور رو یه وقتی یه پروفسور آلمانی رو من خارج از کشور دیدم، گفت من 28 ساله دارم رو مورچه کار میکنم و تحقیق میکنم. گفت 28 سال عمر من کار کردن با مورچه های سواری است، همین مورچه های بلند. من تمام مورس ها و پیام ها و رادار ها و پیام های راداری اینها رو ضبط کردم، فقط مشکل اینه که کدیکش رو بلد نیستم، کدش رو نمیدونم. اگر کدش رو بدانم میتونم بفهمم این حرفاشون چیه. یعنی همانی که علمنا منطقه تیر، همونی که سلیمان کدش رو بلد بود، خدا بهش یاد داده بود، لذا با مورچه صحبت میکرد، لذا میتونست بگی اینها چیه. اما به ظاهر ما میگیم حیوانات بهیمند. حالا بهیمه دو گونه است، حیواناتی که با ما سر لطف ندارند، حیواناتی که با ما سر مهربانی دارند. به حیواناتی که به ما لطف ندارند میگیم بهیمت و سباع، نمیگیم سبعیت، بهیمت و سباع، یعنی حیوانات درنده وحشی. اما اون حیواناتی که با ما لطف دارند میگیم بهشون بهیمت الانعام، بهیمت الانعام. به گاو و شتر و گوسفند میگیم انعام. در باب زکات میگن چی؟ میگن غلات اربعه و انعام ثلاثه، یعنی شتر و گاو و گوسفند، درست؟ به اینها میگن انعام. چرا؟ چون اینها نعومت دارن، چون نرمی و نرمش با انسان دارن. گاوان و خران باربردار بهزاده میان مرد بازار، اینها چون نرمش دارن و نرمی دارن لذا به اینها میگن انعام. نعمت از این ماده میاد، یعنی چیزی که گوارای دلنشین هماهنگ با ما. بسیار خوب. حالا امام میفهمن وستسله، این کلمه وستسله میگم بعد سازوکارش انشاءالله ادامه خواهم داد. وستسله از جهت صرفی تو کدوم بابه؟ باب استفعاله. ریشش سلحه و صلاحیته. صالح بدار تمام نعمتهای خودت را. ببینید اگر چیزی صالح باشد، صلاحیت نقطه فساده. کی یه چیزی از بین میره؟ وقتی فاسد میشه. این غذا که فاسد شد دیگه از بین رفته است. اگر بخوایم یه چیزی بماند باید چی باشه؟ باید صالح باشه. صلاحیت نماد بقا و دوام است، فساد نماد ویرانی و از بین رفتن است. امام میفرماین نعمتهایی که خدا بهت داده اینها رو صالح کن، یعنی جوری با اینها رفتار کن که برای تو بماند، برای تو بماند. حالا چه کار باید کرد؟ اونو در قسمت بعدی میگم، اما یه جملهشو اینجا میگم کفایت میکنه و اون اینه که وستسله. من الان پرسیدم از عزیزان، همه تون فرمودید باب استفعاله. میدونید از خصوصیات و از معانی جدی باب استفعال این معناست؟ کدوم معنا؟ میخ رو فرو کردن تو دیوار، حالا میخوان این میخ رو بکشید بیرون، فرو رفته در دیوار بیرون نمیاد، میزنین ای بر میزنین او بر میکشید، به زحمت اینو میکشن. بعد عرب میگه استخرج تل و تده من الحائط، این دیوار این میخ را استخراج کردم. راحت تر و روانترش نفت رو چکار میکنن؟ استخراج میکنن. گاز رو استخراج میکنن. 4000 متر میرن زیر زمین با این امکانات و پارس جنوبی و اصلویه و با این امکانات میکشن بیرون، این میشه استخراج. پس یکی از معانی باب استفعال انجام دادن یک کار با زحمت و مشقت است. وستسله کل نعمتن. آقای حارس، شیعیان من، دوستان من، نعمتهای خدا رو بر خودتون صالح نگه دارید. اما بدونید این کار کار سختی است، این کار خیلی کار سختی است. من فقط یه جمله میگم عزیزان، بزرگواران، به دست آوردن یک نعمت چیزی است، اما حفظ کردن یک نعمت 1000 چیز است. ای خوشان روز که در کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. تا میرسد به اینجا راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. خیلی نعمت ها رو خدا تو زندگی به من و شما داده، اما اون نعمت ها رو ما نگه داشتیم؟ نه. چرا؟ چون زحمت نکشیدیم براش. چون زحمت نکشیدیم براش. امیرالمومنین این هشدار جدی رو میده. اگر نعمتی خدا به شما داد، حالا این نعمت چیه؟ اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه. خدا دو جور نعمت به ما میده، نعمت‌های باطنی، نعمت‌های ظاهری. گاه نعمت‌های باطنی ظاهری است، خوردن‌ها، نوشیدن‌ها. واقعا چیه تو این دنیا؟ یه خانومی است یادم بیاد اسم کتابش، خیلی قشنگه کتاب، کالین دیکوت، استرالیایی تباره، اما دانشگاه هستون درس میده. این تخصص اصلیش بومشناسی و محیط زیست، فوق العاده کار کرده تو این رشته. If you love this planet اسم کتابشه. این تو این کتاب ثابت میکنه که بشریت تا الان 1% از پوشش های گیاهی زمین رو استفاده کرده برای غذا. 99% چند روز استفاده نکرده، نشناخته که استفاده کنه. خدا اونقدر اطراف ما قرار، ما یک سیر و بادمجان رو نمیدارم فلان میشناسیم. اونقدر نعمت خدا به ما داده است. یا من فی البهار عجائبو، یا من فی الجبال خزائن. راستتون نگاه میکنید دریا، یا من فی البهار عجائبو. به جنگل و کوه نگاه میکنید، یا من فی الجبال خزائنو. همه رو پر کرده خدا، تمام نعمت ها رو ریخته بر سر ما، نعمت های بیرونی، نعمت هایی که داریم، واقعا دوستی ها، رفاقت ها، پدر، مادر، برادر، همه نعمت های خارجی، نعمت امنیت، همه نعمت هامون. و بعد نعمت های درونی، نعمت هدایت، نعمت آشنایی با خودش، که من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره‌ای بودم و عشقت سوی دریاها برد. آشنایی با خودش، آشنایی با اولیاش، آشنایی با پیامبرش، آشنایی با علی، آشنایی با نهج البلاغه، آشنایی با تمام این سرمایه های درونی، هوش، استعداد، حافظه، اینا همه نعمت های باطنی. اما این نعمت ها رو نگه داشتنش خیلی مهمه. حالا چطور این نعمت ها صالح میشن و میمونن برای انسان؟ این موضوع آغاز قسمت بعد سخن خواهد بود که انشاءالله بعد از استراحت شما بازگو خواهم کرد. متشکرم. سلام.